ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران سیل فروردین را هشدار و صدای رسای طبیعت توصیف کرد. معاون دادستان کل کشور فروش چادرهای هلال احمر را تایید کرد. و فرمانده کل سپاه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را تهدید کرد. رئیس جمهوری ایران با توصیف سیل فروردین ماه به عنوان هشدار و صدای رسای طبیعت گفت وقتی مسیر سیل را خراب کنیم سیل هم با خسارت می آید.
مخصوصا با این هشداری که سیل فروردین به ما داد، صدای رسای طبیعت بود. طبیعت با صدای رسا فریاد زد مردم دست از ظلم من بردارید، به من ظلم نکنید که ظلم خواهید شد.
به گزارش ایرنا حسن روحانی، روز یک شنبه در مراسم بهره برداری از سه طرح بزرگ شهری در تهران، صدور مجوز ساخت در نقاط نزدیک به منابع طبیعی را معامله جان مردم با پول کثیف دانست.
چند تا واحد مسکونی است وسط رودخانه ساخته شده در همین دوروبر تهران و واقعا آدم تعجب میکنه کی مجوز داد، چجوری مجوز داد، چه مقدار پول، هرچه اگر خدای ناکرده اون دستگاه فاسد پول گرفته باشه، خطر بزرگی را برای جان مردم تهران خریده.
بر اساس گزارش سازمان اورژانس کشور، بر اثر سیل و حوادث مرتبط با آن طی روزهای اخیر در ایران تاکنون 70 نفر جان باختند. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، سامانه جدید بارشی که از عصر جمعه وارد کشور شده، روزهای شنبه و یک شنبه در تمامی استانهای ایران به جز هرمزگان و سیستان و بلوچستان فعال خواهد بود، اما بیشترین بارش‌ها در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی خواهد بود. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تایید کرد تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر که باید به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان قرار می گرفت توسط به گفته او سودجویان به فروش رسیده است. به گزارش ایرنا، جواد جاوید نیا با تایید اینکه آگهی‌های مبنی بر فروش تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر در فضای مجازی وجود داشته، افزود بسیاری از این مشکلات و تخلفات در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می‌شود. طی روزهای گذشته شماری از آگهی‌ها مبنی بر فروش چادرهای هلال احمر به قیمت‌های مختلف در چند سایت اینترنتی از جمله سایت دیوار منتشر شد. این در حالی است که جمله غیر قابل فروش بر روی این چادرها نوشته شده بود. فرمانده کل سپاه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تهدید کرد در صورت وقوع این اتفاق ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا به گفته او دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. پیش از این رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از تهیه یک طرح دوفوریتی در تروریستی محسوب کردن ارتش آمریکا از سوی ایران خبر داده بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی خبر داد که انتظار می‌رود وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه فردا تصمیم به گنجاندن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را رسماً اعلام کند. و وزیر نفت ایران از توافق اولیه با عراق برای توسعه دو میدان نفتی مرزی خبر داد. به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه صبح یکشنبه گفت مذاکرات مربوط به توسعه مشترک دو میدان گازی نفت شهر و خرمشهر انجام شده و اکنون به نقطه ای رسیده که بتوان یک چارچوب تفاهم رسمی برای توسعه مشترک آنها داشت. ایران و عراق در طول 1629 کیلومتر مرز مشترک دارای 12 میدان نفتی مشترک هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه پایانی وزرای گروه 7 در فرانسه درباره رفتار منطقه‌ای ایران و برنامه موشکی این کشور این بیانیه را غیر واقع بینانه و مبتنی بر اتهامات واهی توصیف کرد. در این باره رضا جمالی گفتگویی داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن و ارزیابی او را پرسیده.
مقدمتاً بگم که در هفته اخیر مورد مشابهی اتفاق افتاده بود و اون این که سه کشور طرف مذاکره در بحث هسته‌ای یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان طرح دعوایی رو بردن به دبیر کل سازمان ملل مبنی بر این که سازمان ملل در پرونده موشکی موضع‌گیری کنه و نظر خودش رو ابلاغ بکنه. خب روشن هستش که اگه دبیر کل بیاد بگه که ایران اقدامات موشکی مخرب داره، پس برای این کشورها الزام آور میشه که مثلا وارد تحریم بشن و یا فشارهایی رو افزایش بدن. وقتی که این اقدام رو سه کشور اروپایی کردن، آقای ظریف اعلام کرد که اینها برای دلجویی از آمریکا مبادره به این چنین اقدامی کردن. اگر این مقدمه رو در نظر بگیریم، عیناً همین مسئله در بیانیه گروه 7 بازتاب داشته و عیناً موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه هم موضع‌گیری آقای ظریف بوده. ببینید در بیانیه گروه 7 هیچ اشاره به بحث برجام نشده، به عنوان یک دستاورد از جهت به هر حال صلحی رو به امر آورده، بالاخره کار بزرگ مذاکراتی بین المللی.
همین پرسش هم همین آقای علیزاده، چرا در بیانیه پایانی گروه جی 7 از برجام صحبتی نشده؟
بله دقیقاً نکته همینه، یعنی نکته ای که این کشورها در زمانی که میخوان بیانیه رو صادر بکنن مسلماً اگر از برجام به عنوان یک دستاورد می‌خواستن نام ببرن، ایالات متحده آمریکا به عنوان یک عضو مهم گروه 700 درصد با اون مخالفت میکرد. بدانید که ایالات متحده از برجام خارج شده. آقای ترامپ گفته که این توافق بسیار بدی بوده و اساساً امکان صدور بیانیه متوقف میشد. لذا آمدن در اون قسمتی که وجه مشترک همه اعضا بوده، یعنی به عبارت تعبیر من دو سوی آتلانتیک با هم اتفاق نظر دارن، رو اون بیانیه رو صادر کردن و اون مسئله نگرانی های خودشون از فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی رو این مسئله دست گذاشتن که عیناً سخنگوی وزارت خارجه موضع‌گیری پیشین آقای ظریف رو تکرار کرده. به تعبیر آقای قاسمی گفته که اینها تحت تأثیر قلدر مآبی ها روی آمریکا قرار گرفتن. این بیانیه در آن جهت صادر شده. بنابراین روشن هستش که الان کشورهای اروپایی و آمریکا در یک مسئله اتفاق نظر دارن و اون مسئله موشکی است و مسئله برجام رو که موضوع اختلافی اونها هستش مایل به اشاره کردن و بزرگ نمایی این اختلاف میان خودشون نیستن.
به اختلاف اشاره کردید آقای علیزاده، گفته شده که درباره چگونگی رفتار با ایران بین همین اعضای گروه 7 اختلاف نظر وجود داشته. به نظر شما این اختلاف نظر در نحوه برخورد با ایران در کدام حوزه‌ها بوده؟
روشن هست به وضوح سیاست خارجی آقای ترامپ دیگه هیچ جای تردیدی باقی نگذاشته که فشار حد نهایی رو بر جمهوری اسلامی میخواهد وارد بکند. این منطق پذیرفته شده و مشترک اتحادیه اروپا با امریکا نیست. اتحادیه اروپا لااقل در مثال برجام خود رو ملتزم به امضایی که پای این قرارداد گذاشتن، حالا قرارداد بد یا خوب کاری نداریم، خودشون ملتزم به امضای خودشون میدانستن. نظری که آقای ترامپ این چنین نیست. آقای ترامپ بسیاری از عرفها و نرمهای بین المللی داره یک جانبه کنار میگذاره. اروپا نمیتوانه این دارها رو نمیپسنده، انجام نمیده. از این جهت در مسئله‌ای که به نوع رفتار اینها با ایران برمیگرده، اینها مایل نیستند صرفاً تحریم‌هایی رو که حتی داره آسیب به منافع مالی و پولی اقتصادی اروپا میزنه، شرکت‌های اروپایی، بانک‌های اروپایی، بنگاه‌های اقتصادی اروپایی رو داره فلج می‌کنه به خاطر فشار آمریکا بر تهران، در این حوزه‌ها حاضر نیستن با ایالات متحده همکاری بکنن و طبیعتاً تا اینجا هم دیدیم که بسیار میان آمریکا و کشور اروپایی در این خصوص تیره و تار شده با هم دیگه.
گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنوید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، درباره واکنش ایران نسبت به بیانیه وزرای گروه 7 در فرانسه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفته کاری کنید که نظامیان آمریکایی هر چه زودتر از عراق خارج شوند. وحید پور استاد در همین زمینه دیدگاه جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا را پرسیده.
من فکر میکنم که این چندان واقع بینانه نیست، برای اینکه اجماع در داخل عراق بر حضور نیروهای آمریکایی هست و این رو حتی چند روز پیش خود عراقیان اعلام کردن، ولی شاید به دلیل تحولاتی که در نوع رابطه ایران عراق صورت گرفته، به خصوص بعد از فشارهای تحریمی که علیه ایران افزایش پیدا کرده و ایران یک مقداری وابستگی متقابل پیدا کرده به عراق، این تصور برای آقای خامنه ای ایجاد شده که میتونه در این مرحله یک چنین خواسته ای رو با نخست وزیر عراق مطرح بکنه، ولی من بعید میدونم که نخست وزیر عراق توانایی این رو داشته باشه که خواسته او رو به اصطلاح عملی بکنه. اگرچه اون چه که رهبر ایران مطرح کرده تا حدودی هم متکی هست به اون حوزه های نفوذی که ایران علاوه بر زمینهای اقتصادی در ابعاد سیاسی در داخل حاکمیت و به خصوص در پارلمان، مثلا در مجلس عراق ایجاد کرده.
آقای روشندل، خود این صحبت آیت الله خامنه ای که از نخست وزیر عراق میخواد که نظامیان آمریکایی هر چه زودتر از عراق خارج بشن، آیا نشان نفوذ جمهوری اسلامی در امور سیاسی عراق نیست که بارها آمریکایی ها به اون اشاره میکنند؟
چرا، دقیقاً نه تنها نشان اون هست، بلکه به اتکای اون نفوذ هستش، و اگر اون نفوذ وجود نمی داشت، یک چنین خواسته‌ای رهبر یک کشور، حتی از یک رهبر یک کشور دیگه، چندان طبیعی نیست که بخواد که شما نیروهایی رو که به هر حال به یک دلایلی که برای دولت عراق موجه است در اونجا حضور دارن. به خصوص این رو باید در نظر بگیریم، کشورهای مثل عراق که یک دوره بحرانی رو پشت سر میگذارن، همیشه ترجیح میدن که یک متحد قدرتمند اما دور از مرزهایشان داشته باشن، که در مقابل یک قدرتمند قوی و در همسایگی به اونها مسئولیت بده.
آقای روشنده، حالا عراق چگونه میتونه بین این دوتا کشور، آمریکا و ایران، برای منافع خودش بیاد توازن ایجاد کنه؟ از یه طرف آمریکا خواهان عدم دخالت ایران در امور عراق، از طرف دیگر ایرانه که خواهان خروج نظامیان آمریکایی از عراق میشه.
این توازن به نوعی در حال حاضر وجود داره. رابطه عراق با آمریکا یک رابطه است که تا حد زیادی به امنیت عراق مربوط بوده، در حالی که رابطه ایران به عراق و عراق بیشتر به اقتصاد ربط داره در حال حاضر. قبلا مثلا ابعاد امنیتی بیشتری داشته. در حال حاضر میشه گفت که حتی ایران بیشتر خواهان حفظ این رابطه است با عراق، به دلیل اینکه بهش اجازه این رو میده که تا حد زیاد فشار تحریمی رو کاهش بده. البته خوب، عراق هم وابستگی های متقابلی داره، واردات برق، واردات عوامل انرژی و غیره، که با استفاده از معافیت آمریکا صورت میگیره. اگر عراق بخواد بیش از حد تسلیم خواست آمریکا بشه مواجه میشه با فشار ایران، و اگر بخواد بیش از حد به سمت ایران تمایل پیدا بکنه مواجه میشه با فشار آمریکا. این هستش که عراق مجبور این کجدار و مریض رو بکنه، بتونه این موازنه رو حفظ بکنه تا این دوره بحرانی خاتمه پیدا بشه و تحولی در سیاست ایران و آمریکا در واقع رخ بده تا بتونه این مسائل رو حل بکنه.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل ساکن آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.